کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 3/12/1400، صفحه 335.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فلعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب حسن الصحابه و حق الصاحب في السفر. اس حق هم سفر. حدیث چهارم. عده من اصحابنا عن احمد ابن ابي عبد الله عن يعقوب ابن يزيد عن عده من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حق المسافر ان يقيم عليه اصحابه اذا مرض ثلاثه. یعنی به مسافرت رفتن، یک کاروانی با هم تو مسیر تو یکی از منزلها همسفرشون مریض شد، دیگه نمیتونست بیاد. حق مسافر اینه که تا سه روز، حق اون مریض اینه که تا سه روز این همسفراش هم ادامه مسیر رو به تأخیر بندازن، بگه ما صبر میکنم تا سه روز انشاءالله خوب بشه بعد ما هم بریم. نه حالا ولش کن، نه خواهد بگه، یعنی دفاع نکن نگه این مریضه، حالا ولو رفیق هم شیرم نباشه، ولو فقط مثلا توی اتوبوسیه که این اتوبوس مثلا هیچ رفاقتی از قبلا با هم ندارید، یه اتوبوس بین راهیه، حالا قدیم بوده یه کاروان بین راهی بوده، این هم داره باشون میاد، لازم نیست پیش از این یه رفاقت سابق باشه. همین همسفر شدن، همین سفر باعث میشه که یک حقی ایجاد بشه. خب علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه علیه السلام عن امیر المؤمنین علیه السلام صاحب رجلا ذمیا. حضرت با یک شخص ذمی هم مسیر بودن توی سفری. فقال له ذمی اين تريد يا عبد الله. ذمی به حضرت نمیشناخت، نمیدونست کیه، امیرالمؤمنان کیه. سوال کرد که کجا میرید؟ فقال اريد الكوفه. خب من میخوام برم کوفه. خب بریم تا یه جایی قول من رو مسیرم یکیه، مثلا شما میخوام برید کوفه، من میخوام از اون سمت برم مثلا به سمت به قول معروف موسی، مثلا تا از بصره داریم میریم، کوفه تو راهمونه، شما میرید کوفه من میرم موسی. فقال اريد الكوفه. فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه امير المؤمنين عليه السلام. رسیدن به نزدیک کوفه که میشه فرعی کوفه بود، ادامه مسیر رفت میرفت موسی. بعد حضرت نرفتن به سمت کوفه، ادامه مسیر به سمت اون شخص با ذمی رفتن به جایی که برن به سمت کوفه. فقال له ذمی الست زعمت انك تريد الكوفه. مگه نمیخواستی بری کوفه؟ حالا چرا این وری داری میای؟ من قرار نبود بری کوفه. فقال له بلا. چرا قرار بود برم کوفه؟ فقال له ذمی قد تركت الطريق. اگه میخواستی بری کوفه اشتباه داری میای، راه اون وره، این طرف کوفه نمیره. فقال له قد علمت، میدونم این وری نمیره کوفه، بلدم راه. فقال فلما عدلت معي فقد علمت ذلك. اگه راه بلدی چرا دنبال من راه افتادی؟ حالا ما میگی چرا دنبال من راه افتادی. فقال له امیر المؤمنین هذا من تمام حسن صحبه ان یشیع رجل صاحبه هنیتا اذا فارقه. این بالاخره میخوام اون حسن هم راهی و هم مسیر رو تمام بکنم. ما داریم توی دینمون که در مسیر انسان بالاخره وقتی میخواد از رفیقش جدا بشه، از همراهش جدا بشه، مقدار او رو بدرقه کنه. من به عنوان بدرقه دارم این مسیر رو همراه شما میام، بدرقه کنم برمیگردم، بعد میرم به سمت کوفه. و کذالک امرنا نبینا، پیامبر ما همطور هم که. فقال له ذمی، ذمی میگه که ها کذا، ذمی میگه که واقعا همینه. قال نه، بله پیامبر ما همچنین هم کرد. قال ذمی لا جرم انما تبعه من تبعه لافعاله الکریمه. من فهمیدم که هر کس از پیامبر تبعیت کرده و مسلمان شده به خاطر همین اخلاق خوبش بوده، همین رفتار شایستش بوده. فانا اشهدو که انی علا دینک، من شهادت میدم که منم به دین تو هم. و رجع از زمی، من امیر مومنان برگشتی، اونم گفت منم البته دینک شاید میخواد بگه که یعنی منم با قول معروف میخوام مثل تو خوش اخلاق باشم، تو هم بدرقه کنم، تو منو بدرقه کردی، حالا امیر مومنان داره من بگه منم تو رو بدرقه کنم بری تو سر جای اوله. حالا شاید و رجع از زمی من امیر مومنان فلم ما، آخرش میگه فلم ما عرفهو اسلم، بعد که فهمید این کی بود که این رفتارو داشت با من هم مسیح شد، فهمید مثلا امیر مومنان بوده، مثلا حالا تو اون زمان حاکم بوده، اگه بوده که ظاهرا کوفه وقتی میخواد بگه حاکم بوده دیگه، چون وقتی حضرت در مدینه بود حاکم نبود، خلیفه بود، وقتی مر خلیفه شد کوفه رفت، پس علاقاده خلیفه بوده، خواهد بگه خلیفه مسلمی تک و تنها توی جاده با منم هم مسیر شده و اینطوری با من رفتار میکنه، اون موقع دیگه یعنی این حالت ها وقتی فهمید اصلا من مسلمان شد و به دین اسلام خورد.
چرا؟ خب اینا خیلی نیست کلم تو
خب بذار یه ذره تشنگی ایجاد بشه اول که نمیگم همه چیزو، بذار یه ذره تشنگی ایجاد بشه بعد حرف آخر رو میزن، حرف آخرش رو اول نمیزن.
خب
خب بحث ما در اقل و اکثر داشتیم رابطه بین حکم عقل به احتیاط و اخبار براعت رو میگفتیم، به مناسبت کلام صاحب فصول مطرح شد، صاحب فصول که قائل بود رابطه بین اخبار براعت و ادله احتیاط، حکومت ادله احتیاطه، آخر اومد به نفی جزئیت تمسک کرد. این تمسک به نفی براعت از جزئیت واسه بحث های شد، صاحب فصول بین این بحث ها که اومد براعت از جزئیت رو مطرح کرد یه استشهادی آورد، یه تأییدی آورد برای اینکه اخبار براعت عامه، هم شامل نفی حکم وضعی میشه هم شامل نفی حکم تکلیفی میشه. چجور؟ گفت اصحاب دو تا اصل دارن، یکی اصالت العدم، یکی عدم الدلیل، دلیل العدم، این دو اصل رو هم تمسک میکنن در حکم وضعی و تنها دلیلی که برای این دو اصل متصوره، ما تأمل هم کردیم تو کلماتشون، اینه که تمسک کردن به اخبار براعت، پس اخبار براعت هم از حکم وضعی و تکلیفیه. این حرف شیخ، حرف من رو صاف بکنیم، من رو شیخ میخواد این حرف رو مناقشه کنه و قبول نمی کنه و میفرماید که ما اخبار براعت رو اخبار نگاه وقت نمی کنیم، هیچ ارتباطی به این دو قاعده، این دو اصل نداره، هیچ ارتباطی به اصل عدم، هیچ ارتباطی به عدم و دلیل، دلیل و عدم نداره. حالا حدیث حجب و سعه و اینها رو فرمود ظهور در رفع خصوص حکم تکلیفی داره، نمیتونه مسترد اون دو اصلی باشه که عام داره استعمال میشه. حدیث رفع رو هم گفت بین علما اختلاف نظره، برخی قائلا حدیث رفع اختصاص داره به رفع مؤاخذه و رفع حکم تکلیفی، اگه این مبنا رو قائل بشیم طبق این مبنا باز حدیث رفع ربطی به دو اصل مذکور نداره، چون دو اصل مذکور مفادشون هم از نفی حکم تکلیفی، نفی حکم وضعی، حتی قبلا گفتیم نفی غیر احکام مثل قرینه، بس قرینه اصلا حکم شرعی نیست، نه حکم وضعی نه حکم تکلیفی، این اگر قائل به این مبنا بشیم. اگر در حدیث رفع قائل بشیم که نه مرفوع در حدیث رفع عموم آثاره، خصوص مؤاخذه نیست، می تواند حدیث رفع شامل رفع حکم وضعی هم بشود، اما یک کلمه ای در حدیث رفع به کار برفته که علما رو اون کلمه بحث دارن، در کلمه حدیث رفع رفعه آمده، رفعه عن امتی، رفع در مقابل دفع است، رفع به معنای اون چیزی که وجود دارد و بر می داریم، وجود داره یعنی چی؟ یعنی به این معنا که دلیل برای اثبات حکم، دلیل برای اثبات حکم ولو با اطلاق عموم، دلیل برای اثبات حکم وجود داره، و با حدیث رفت میام این دلیل مطلق که میاد حکم رو اثبات میکنه، حتی برای جاهل، حتی برای ناسی، حتی برای مخطئ، برای همه این افراد میاد حکم رو ثابت میکنه. با حدیث رفت میایم این حکم رو از ناسی، از مخطئ مثلا و از جاهل برمیداریم. و وقتی حدیث رفت مختص به جایی است که دلیل برای حکم وجود داره، به صورت کامل موضوع حدیث رفت و موضوع دو اصل عدم و عدم و دلیل، دلیل العدم با هم فرق میکنه. چرا؟ چون اصالت العدم و عدم و دلیل، دلیل العدم موضوعش اونجاییست که دلیل وجود ندارد. پس موضوع اونها جاییست که دلیل وجود ندارد، موضوع حدیث رفت جاییست که دلیل وجود دارد. پس موضوع هم با هم فرق میکنه، موضوع هم با هم فرق کرد صلاحیت نداره شما برای استدلال به این دو اصل به حدیث رفت تمسک کنید. بله. یعنی کی میگه؟ نگفت کی میگه. برمشه با هم میگه اینطوری چی رو رد میکنم؟ معنی حدیث رفت که معنی دفع است و اینا یه احتمالی میگن، یه ذره تعدیلش میکنن. این قدم
خودش
رو
قبل داشتن
خب الان هم میگه
خودش
میگه الان هم میگه. حالا اگه فرض کنید که رفع اینقدر هم گیر به رفع ندید، بگیم آقا رفع منظور اونه که اون چیزی که دلیلش باشه، نه، منظور اون چیزیه که مراد از رفع منظور اون چیزیه که مقتضی وجود داشته باشه برای اثباتش ولو دلیل وجود نداره، اقتضاش هست. یعنی چی اقتضاش هست؟ مثلا از نظر عقل اشکالی نداره که کسی که ناسی باشه مکلف باشه و ناسی مؤاخذه بشه. چرا؟ چون آقا میتونستی کاری بکنی یادت نره، میتونست چاره ایجاب کنه تحفظ رو، بگه آقا همون لحظه که نماز یادت رفت وظیفه داری همون لحظه بنویسی یه جای مشخص محفوظ که بعدن یادت رفت بری نگاه کنی یادت بیاد. آره، ایجاب تحفظ. یا مثلا در فرض خطا مثلا میتونست از یک با قول معروف حکمی وجود داشته باشه که آقا مثلا شما به نحوی مثلا خطا به نحوی بوده که صلاحیت پیشگیری داشته، مثلا قاضی آقا پیشگیری همون اونا امکان داشته، با این حال این پیشگیری تحقق پیدا نکرده، تحفظ صورت نگرفته، پس از نظر عقل مؤاخذه این موارد اشکالی نداره، ثبوت حکم برای اینها هم اشکالی نداره. اما شارع امتناناً اومده از اینها با این حال حکم رو چکار کرده؟ برداشته. پس تو این موارد ما دلیل عامی نداریم، اما به خاطر اینکه حکم عقل و دید عقل اینه که وجود حکم برای این افراد بدون اشکاله، چون مثلا تحفظ ممکن بوده، مقتضی برای ثبوت حکم هست. با این حال شارع اومده گفته ولو مقتضی برای ثبوت حکم هست، اما من این مقتضی رو به فعلیت نمیرسانم. درسته؟ میتونه اینطوری باشه. پس صرفاً و صرفاً لازم نیست دلیل وجود داشته باشه، میتونه در مواردی دلیل نباشه، با این حال ما به حدیث رفت تمسک بکنیم. خب اگه این حرفا رو زنیم میشه مورد و موضوع حدیث رفت و اصل عدم تقریبا موضوعشون گاهی وقتا با هم متحد میشه، چون اصل عدم میگه هر جا دلیلی وجود نداشت اصل عدمه، عدم و دلیل، دلیل و عدم حکمه، اگه دلیل نبود دلیل برای اینکه حکم نیست. خب موضوعشون عدم و دلیله. حدیث رفع هم گاهی وقتا شامل این میشه، اونجایی که شما دلیل نداری اما مقتضیش مثلا وجود داره، یا به قول شیخ توهم مقتضی میکنیم، توهم مقتضی وجود داره. پس اونجایی که توهم مقتضی هست دلیلی در کار نیست، حدیث رفع هست. عدم و دلیل دلیل العدم هم میگه جایی که دلیل نباشه عدم. موضوعا شدن تو بعض موارد متحد تو بعض موارد. اما اسمان رو شیخ میگه این که در بعض از موارد موضوعشون با هم تصادق بکنه، یعنی هر دو موضوع هر دو در اون فرض موضوع داشته باشن، دلیل نمیشه که اینا دو یک اصل واحد باشن. دلیل نمیشه که مستند عدم و دلیل دلیل و عدم حدیث رفع باشه. مثل استصحاب و براءت، خیلی وقتا استصحاب و براءت هر دو موضوع دارن. براءت میگیم آقا من شک دارم در تکلیف، اصل براءت ذمه است، از اون برم استصحاب میکنم عدم تکلیف رو. خب چجور شما استصحاب میکنید عدم تکلیف رو؟ از اون برم تمسک میکنید به براءت. آیا معناش اینه که دلیل براءت استصحابه؟ نه، دلیل براءت حدیث رفع. به قاعده طهارت و استصحاب طهارت، شما هر وقت شک در طهارت داشته باشید مجراش طهارته، هر وقت حالت سابقه طهارت باشه استصحاب طهارت میکنید. آیا این به این معناست که دلیل قاعده طهارت استصحاب طهارته؟ نه، دلیلش فرق میکنه، ملاکش هم فرق میکنه. ملاک قاعده طهارت شک در طهارت، ملاک استصحاب طهارت حالت سابقه طهارته. این دوتا ملاک ما هم فهم میکنه. تو بعضی موارد حالت سابقه طهارت نیست، حالت سابقه رو ما نمیدونیم، اما شک در طهارت داریم، قاعده طهارت جریان داره. درسته؟ پس اینطوری نیست که ملاک هم یکی باشه. براءت استصحاب هم همینه، ملاک براءت شک در تکلیفه، نه اینکه حالت سابقه یقینی به عدم تکلیف داشته باشید. احتمال داره شما بگید اساسا استصحاب عدم تکلیف رو ما قبول نمیکنیم. چرا قبول نمیکنیم؟ چون استصحاب عدم تکلیف مثلا شک در بقای موضوعش میکنه، به خاطر اینکه احراز بقای موضوع نمیشه استصحاب عدم تکلیف جاری نیست. اما به این معنا نیست که براءت جاری نباشه، براءت سر جاشه، چون براءت مجراش شک در تکلیفه. صرف شک در تکلیف موجب جریان براءته، برخلاف استصحاب عدم تکلیف که ملاکش حالت سابقه عدمیه است، یقینه به عدم تکلیف در حالت سابقه ملاکشه. پس این که دو اصل در یک موضوعی با هم جریان داشته باشن به این معنا نیست که یکی از این دو اصل اصلیه، دیگری مستفاد از اون اولیه، مستند به اولیه. نه، هر دو میتونن دو اصل مستقلی باشن، دو ملاک مجزایی داشته باشن، دو دلیل متفاوتی داشته باشن، اما در یک موضوع واحد هر دو مجرا داشته باشن. اینجا هم همینه، در جایی که حالت، در جایی که توهم مقتضی باشه حدیث رفع موضوع داره، مجرا داره، جاری میشه. عدم و دلیل دلیل و عدم موضوع داره، مجرا داره، جاری میشه. هر کدوم هم دلیل مستقل هم مجزایی هم. خود هست همه
استصحاب
تا بعد از سابقه
داشته باشه،
استصحاب
نداشته باشه
میتونه واسه احتیاط داره. خب مگه تو بحث براءت یکی از ادله برای اثبات براءت استصحاب نگفت؟ چرا اونجوری اشکال نکردی؟
چون محقق اینجا استصحاب
در سر اسم و براءت اصلی رو میوردن، اونجا بحث چرا براءت بشه؟ استصحاب عدم
ببینید
معلومشه فهم بودن. ببینید تو براءت اینو دارم میگم دیگه، ما میایم میگیم که با استصحاب عدم تکلیف نفی میکنیم تکلیف، با براءت نفی میکنیم تکلیف را، نتیجه شون متحده اما خود اصلهاشون ملاکشون فهم میکنه. توضیح دادم چرا؟ چون براءت ملاکش شک در تکلیفه، همین، در حالی که ملاک استصحاب لحاظ حالت سابقه عدمی است. این تقسیم ثنایی سر جاشه، تقسیم ثنایی به هم نمی‌ریزه، تقسیم ثنایی همونه. بخوام بگیم در جایی که حالت سابقه لحاظ شده این میشه مجرای استصحاب، در جایی که حالت سابقه لحاظ نشده صرف شک در تکلیف میشه براءت.
اصلا نباید شده باشه.
چه؟ اگه براءت جاری میکنه حالت سابقه لحاظ نکرد.
نه.
بدون
ملاک. اصلا
چی لحاظ شده؟ و عدم و دلیل که من با استصحاب نگفتیم، فعلا استصحاب داریم میگی عدم و دلیل رو میگی؟
عدم و دلیل از ما استصحاب نمیگیم، محقق
نه استصحاب ندونستم. دوزی دادیم که عدم و دلیل العدم رو زیر درست زیر مجموعه استصحاب مطرح کرده، عبارش هم درست زیر مجموعه استصحابه، اما توضیحی که داده شبیه همون توضیح عمومیت بلوایی که قبلا گفتیم و گفتیم اگه یه مسئله عام البلوا باشه و دلیلی به ما نرسیده باشه، یقین پیدا میکنیم یا ظن اطمینان پیدا میکنیم که در این مسئله از شارع چیزی صادر نشده، چون اگه صادر شده بود نقل اون برای نقل او دایی زیاد بود و زیاد هم علال قاعده نقل میشد، بعضیش حسب میشد بعضیش به ما میرسید، بس نشون میده تو مسئله حضرت چیزی نفرموده، صورت به استصحاب نداریم، یه دلیل دیگه است. اما ایشون زیر مجموعه استصحاب آورده. چرا؟ این تسامحی داره زرمیشون، چون استصحاب تو تعبیر علامه به معنی اون استصحابی که ما میگیم نیست، به عنوان استصحاب اون یک اصل عملی. استصحاب تو تعبیر علامه منظور اینه که مطابق حالت سابق حکم کنیم. حالا میخواد مستنده لا تنقض الیقین به شک باشه و مطابق حالت سابق حکم کردی، میخواد مستندت این باشه که یقین پیدا کردی یا اطمینان پیدا کردی که حکم جدیدی نیست، ولو اگه بود گفته میشد، پس هم حکم سابق رو میگم که از عدمه. استصحاب یعنی این، استصحاب به معنی لغویه، نه استصحاب به معنی اصطلاحی که ما مطرح میکنیم و استصحاب رو به یک اصل عملی مخصوصی که لا تنقض الیقین به شک مستندش معنا میکنیم. کلام علامه این نیست، کلام محقق. بله، استصحاب یعنی حکم مطابق حالت سابقه. هم حالا میتونه مستندش لا تنقض الیقین به شک یا حکم عقل به بقای حالت سابقه باشه، حالا چه بگید عقل چشم، میتونه مستندش چی باشه؟ مستندش این باشه که اطمینان داریم به اینکه حکم جدیدی نیامده، که تمام که اون بحث عدم و دلیل العدم هم داریش میگه. خب ببینید، نعم یمکن تمسک به آیزن، بله امکان داره ما تمسک کنیم به ها، به چی؟ به ها به چی؟
به
حدیث را، بی مورد جریان الاصلین المذکورین، در موردی که هم اصل عدم هم عدم و دلیل عدم هم جاریه، بنابراین که رفع اینطوری معنا کنید، بنابراین که صدق رفع از سر این امور یعنی خطا و نسیان و دیگر مواردی که تو روایت اومده، کما اینکه حاصل میشه به وجود مقتضی برای اون اثر تحقیقا، یعنی مقتضی واقعا وجود داره، واقعا وجود داره یعنی چی؟ که کما فی موارد ثبوت دلیل المثبت لذلک الاثر، در مواردی که دلیلی اومده اون اثر رو اثبات کرده، مثلا گفته کفاره داره، از شامل صورت الخطا و نسیان و به اطلاقش هم صورت خطا و نسیان رو شامله، گفته هر کسی این فلان کار رو بکنه بعد کفاره بده، اطلاق داره، میخواد از روی خطا انجام بده، از روی فراموشی انجام بده، عمد باشه عمرو شامل. اما حدیث رفع میاد چیکار میکنه؟ موارد نسیان و خطا رو برمی‌داره. کذالک یحصل، همینطور حاصل میشه رفع، صدق رفع به توهم ثبوت مختزی، به اینکه ما توهم میکنیم یه دلیل ثابته، ولو لم یکن علیه دلیل، ولو دلیلی وجود نداره، ولو لم مختز محقق و یک مختزی که تحقق خارجی داره نیست، اما ما میگیم که آقا امکان دارد شارع تو این موارد حکم کرده باشد مثلا به ثبوت کفاره، امکان دارد، این امکانش هست، یعنی عقل هم مثلا بگه اشکالی ندارد که شارع تو این موارد حکم کنه به ثبوت کفاره، اینجا رفع با صادقه. خب اگه اینو بگید رفع صادقه، اینجا دلیلی نداره، دلیلی نداره، موضوعش مهمه. چرا؟
شاید اینجا
باشد، پس رفع میگه چی؟
باید تطبیق
کنیم، باید تطبیق کنیم. خب این موردشون با هم تو بعضی موارد یکسان میشه، موردشون تو بعضی موارد یکسان میشه، لکن بگیم لکن تصادق و بعض موارد الاصلین و روایت معتباین هما الجزئی، اما این که سه تصادق بکنن موضوعشون واحد بشه، بعضی از موارد اون دو اصل عدم الدلیل و اصالت العدم و روایت یعنی براءت حدیث رفع، تصادق بعضی از موارد و اصل و روایت با این که یک تباین جزئی هم دارن، تو بعضی موارد هست ما اصل عدم داریم اونجایی که هیچ توهم مقتضی هم نشه یا اساسا حکم شرعی نباشه، بس حکم غیر شرعی باشه مثل قرینه. چون گفتیم بحث حدیث رو از قصاص داره به مجهولات شرعیه، این واضحه. خب این تباین دارن دیگه، این تباینشون لایدلو دلالت نمی کنه علل استناد لهما بها، دلالت نمی کنه که مستند این دو اصل این روایت حدیث رفته، بل یدلو علل عدم، بلکه دلالت میکنه دلیل این دو قاعده، دلیل دو این اصل حدیث رفت نیست. چرا؟ چون اگر دلیل این دو اصل حدیث رفت بود، باید بین مدعا و دلیل همخوانی وجود داشته باشه، تطابق وجود داشته باشه، در حالی که فرض آن است که بین مدعا و دلیل تطابق وجود نداره. بعض موارد وجود داره که حدیث رفت موضوع داره، اونا موضوع داره. از طرف مقابل بعضی موارد هست اونا موضوع دارن اما حدیث رفت موضوع نداره. پس نشون میده که این دو اصل مستندش روایت و حدیث رفت نیست. حالا چه میفهمم؟ به چیز مخواستی بگیم؟ حل شد؟
حل شد.
خب بگو حل نشد. خب این از این ناحیه. یه کلام آخری داشت صاحب فصول، اون کلام آخر رو میخوام یه ذره اونم در موردش یک مختصر حرف بزنیم، این دیگه تمام میشه بعد از سه کلام صاحب فصول. مرحوم صاحب فصول اگر یادتون باشه بحث کرد، چی گفت؟ یکی اومد براءت جاری کرد از حکم تکلیفی، یکی از حکم و یه جزئیات. اون حکم از جزئیات رو بحث کردیم و پروندهش رو بستیم. اون ذیل بحث براءت از حکم تکلیفی یه مطلبی گفت، مطلبی که گفت اومد یه تلازمی درست کرد. یادتونه اومد یه دفعه بحث امارات معتبران پشت وسط کشید، گفت که آقا اگر شما قائل بشید در فرضی که عقل حکم میکنه به اشتغال و علم به حکم ظاهری داریم، براءت صدق میکنه، براءت موضوع داره، براءت جاریه، در فرضی که اماره معتبر هم باشه باید شما بگید براءت جاریه. چرا؟ چون در مواردی که اماره معتبر وجود داره شما علم به حکم واقعی ندارید، نهایتا علم دارید به حکم ظاهری. وقتی علم حکم ظاهری نداری رفهم آلا یعلمون هست، چون شما اومدید علم رو به معنای خصوص علم به حکم واقعی معنا کردید. وقتی اومدید خصوص علم به حکم واقعی معنا کردید، رفهم آلا یعلمون موضوع داره و جاری بشه. بین این دوتا گره خورده، بین حکم عقل به اشتغال و بین امارات معتبره. اگر حکم عقل به اشتغال مقدمه بر حدیث رفع باشه، امارات معتبرم مقدمه بر حدیث رفع. اگر حدیث رفع مقدمه بر قاعده اشتغال باشه، باید حدیث رفع مقدمه بر امارات معتبرم باشه. اینطوری گفت، یک گرهی زد بین این دو و یه تلازمی بین اینها قائل شد. درسته؟ اینو یادتونه؟ خواهی میان خواب یادت یا نه؟ یادت اومد یا نه؟ یه جوری نگاه میکنیست، اشکال داری به این حرف یا مفهوم نشد چی گفت؟ خب به نظر این حرف درسته یا نه؟ شما برسید. آیا نظری؟ آیا میرخوا؟ آیا حیزن؟ خب چرا؟ چرا درست نیست؟ لایت هونا محل و ذکره این رو میخوام شما بگید، یه جایی از که شیخ هم نگفته، اینجا نگفته. رفعا ما در خدمت منتظر شما. ببینید بحث این بود که حدیث رفع میگه رفع امالا یعنی میگیم از زحال خارج میشه، یا مراد از علم خصوص علم به حکم واقعیه، یا هم از علم به حکم واقعی و علم به حکم ظاهری. اگه گفتید مراد از علم خصوص علم به حکم واقعیه، هم در مواردی که قاعده اشتغال جاری بشه علم به حکم واقعی نداریم، چون قاعده اشتغال که علم به حکم واقعی ایجاد نمی کنه، نهایتا میگه احتیاط. درسته؟ هم مواردی که در اماره معتبر داریم علم به حکم واقعی ایجاد نمیشه. شما نمیتونیم یک قسم بکنیم که این مفاد اماره قطعا و قطعا حکم لوح محفوظه. پس وقتی علم به حکم واقعی نداریم رفع ما لا یعلمون صدق میکنه. علم به حکم واقعی نداریم رفع. پس حدیث رفع هم قاعده اشتغال موضوعشو از بین میبره هم اماره معتبره. در هر دو صورت باید قائل بشید حدیث رفع جاریه، قاعده اشتغال صحیح نیست، اماره معتبر هم حجیت نداره. چون رفع مالای علم موضوع داره، میگه رفع مالای علم من علم ندارم رفع. یا نهایتا بگی تعارض پیش میاد و ایشون گفت حالا تعارض پیش میاد، حالا بحث تخصیص رو میخوام بگید، هر چی میخوام بگید، یه کاسن اینطوری گفت دیگه. یا میگید رفع مالای علمون علم یعنی اهم از علم به حکم ظاهری و علم به حکم واقعی. اگر علم به حکم ظاهری و علم به حکم واقعی نداشتید مرفوع است. خب اماره معتبره علم به حکم ظاهری داره پس مرفوع نیست. قاعده اشتغالم جاری بشه علم به حکم ظاهری دارید پس مرفوع نیست. پس بین این دوتا تلازمه و هم گره خوردن بین قاعده اشتغال و بین نه و بین امارات معتبره نه و هم گره خوردن. یا حدیث رفع بر هر دو اینها مقدمه، با هر دو اینها تعارض داره، یا هر دو اینها بر حدیث رفع مقدمه. نمیتونید بین اینها تفکیک کنید. در حالی که معلوم شه قائله که قاعده اشتغال محکوم حدیث رفع، حدیث رفع بر قاعده اشتغال مقدمه. اما از اون طرف میگه امارات معتبر مقدمه بر حدیث رفته. شیخ اومده تفکیک کرده دیگه. ایشون میگه امارات معتبر مقدمه بر حدیث رفته، از طرف مقابل حدیث رفت مقدمه بر قاعده اشتغاله. در حالی که صاحب اصول میگه بین این دوتا تلازمه، یا هر دو مقدمه بر حدیث رفت اند، یا حدیث رفت بر هر دو مقدمه. تفکیک نمیشه که
شاید
دلیل کنید شیعت امارات و تخصیص بوده حدیث رفت و قاعده اشتغال بیشتر استفاده خب تخصیص اکثر برازم بوده خوشید خب یه احتمال شایشون مخواد بگه که آقا ما میگیم از نظر مراد از علم خصوص علم به حکم واقعی درسته همین احتمال میگه دقت کنید چی گفت میگه مراد از علم در رفع مالای علم خصوص علم به حکم واقعی. پس حدیث رفع با استصحاب اشتغال، حالا میگیم با استصحاب اشتغال و با دلیل لا تنقض الیقین که استصحاب اشتغال رو میگیره و با ادله حجیت امارات تعارض میکنه. اما یه تفاوتی بین امارات و یه تفاوتی بین استصحاب وجود داره که اگر ادله حجیت امارات به واسطه حدیث رفع بخواد تخصیص بخوره معناش اینه که ادله حجیت امارات دیگه هیچ موضوعی نداشته باشه، لازمش تخصیص اکثر میشه یا اساسا کلن طرح دلیل میشه. در حالی که اگر شما بیاین دلیل لا تنقض الیقین به شک رو بیاین تخصیص بزنید و استصحاب اشتغال از دلیلش بکشید بیرون، بگید آقا این استصحاب اشتغال رو نمیگه، تو این موارد استصحاب موارد زیادی داره الی ماشاءالله، لازمش تخصیص اکثر نیست. پس بین این دو تلازم نیست، چون یه نکته یکی داره که اون دیگری نداره. اگر ما قائل به تخصیص حدیث رفع به واسطه دلیل حجیت امارات بشیم، تلازمی نداره که حتما قائل بشیم که حدیث رفع به واسطه دلیل استصحاب تخصیص میخوره. میتونه برعکس بگیم، بگیم حدیث رفع میتواند دلیل استصحاب رو تخصیص بزنه و قاعده اشتغال رو برداره. این یه بیانی که شما میگی و بیان خوبیه، نمیخوام بگم بیان بدیه، اما شیخ شاید ناظر به این نباشه به توضیح ملا. خب دیگه یه بیانی که خیلی روشنه، قبل من اون شیخ خیلی روش تکیه داشت حالا اونو فرض گرفتیم که حالا اونو نمیخوام از اونهای بحث کنیم، اونم از نایه میشه اشکال کرد که شما میخوام بگید که آقا قاعده اشتغال موضوعش چیه؟ ضرر محتمله و با براءت ضرر محتمل برداشته میشه، اما موضوع به قول معروف ادله حجیت ضرر محتمل که نیست. موضوع ادله حجیت شک در حکم و با براءت شک در حکم از بین نمیره. مثلا اینم یه بیانیه درسته، اما با این حال ناظر به این نیست. من باشه یه بیان روشنی داشت در رابطه بین امارات و اصول عملیه. چی میگفت؟ امارات و اصول عملیه چی میگفت؟ میگفت حکومت دیگه،
حکومت امارات حاکمه.
میگفت ادله حجیت امارات حاکمه بر اصول عملیه. اینجا میخوام بگیم آقا یه نکته‌ای وجود داره، اینو دقت نکردی. درسته که علم به حکم واقعی برامون ایجاد نمیشه، اما بین امارات و بین قاعده اشتغال یه تفاوت جدی وجود داره. تفاوت جدی اینه که امارات کاشفیت دارن و در و ناظر به واقع هن. ناظر به واقع هن. هرچند علم حاصل نمی کنن، اما نظارت به واقعی که دارن، دارن واقع به ما نشون میدن، اما نشونشون 100% نیست، 70%، 80%. درسته؟ دارم به صورت ناقص واقع نشون میدم، در حالی که اصالت الاشتغال اصلا کاری به واقع نداره، دنبال نشون دادن واقع نیست. درسته؟ از اون طرف ما گفتیم حجیت امارات یعنی چی؟ یعنی نازل منزله واقع قرار دادن، در حالی که حجیت اصل اشتغال به معنی نازل منزله واقع قرار دادن که نیست. پس شما در بحث اصول عملیه شما میگید اصول عملیه مفادش نازل منزله واقع قرار گرفتن، اینو که نمیگید. در امارات معتبرات که میگید مفادش نازل منزله واقع قرار گرفته. همین تفاوت باعث تفاوت جدی میشه. میگیم آقا ادله حجیت امارات میاد مفاد امارات رو نازل منزله حکم واقعی قرار میده، گویا علم به حکم واقعی داریم. وقتی گویا علم به حکم واقعی داشتیم، ادله حجیت امارات تعبدن تنزیلن موضوع حدیث رفع رو بر میداره میشه حاکم. اما اصالت الاشتغال، حالا استصحاب اشتغال، هر کدوم میخوام بگید، اینا مفادشون رو نازل منزله واقع قرار نمیدن. وقتی نازل منزله واقع قرار ندادن، نمیتونن حاکم بر ادله براءت باشه. حاکم که نبودن باید رابطهشون رو بسنجیم. حالا یا شما میگید ادله براءت ضرر رو نفی میکنه، اون در فرض احتمال ضرر حکم کرده، پس ادله براءت محکمه. یا نهایتا میگید آقا نه، بینشون تعارض پیش میاد. بینشون تعارض پیش میاد. حالا تعارض پیش میاد، تخصیص میزنید، تغییر میزنید، دیگه میرید تو اون فضا. کلا مسیر بس عوض میشه. بین این دو تلازمی نیست، اینا کاملا با هم فرق میکنن. چرا کاملا فرق میکنن؟ چون امارات و ادله حجیت امارات داره اون امارات رو نازل منزله واقع قرار میده، اما در ادله اشتغال نازل منزله واقع معنا نداره، چون اساسا نازل به واقع نیستن. اصالت اشتغال تا بخواد نازل منزله واقع قرار بگیره، این نکته میشه نکته تفاوت اصلیه بین ادله حجیت امارات و ادله اختیارات. روشنه؟ این قبلا روی تاکید داشتم، حرفی که شما زدید درسته، نمیخوام این کارش کنم و نفی کنم، اما میخوام بگم تاکید دست این نکته است. میفهمید که من نفی ملازمه التي سر بها، در اون ملازمی که تصریح کرد بها جناب صاحب فصول در الا لدلت هذه الاخبار، که دلالت میکنه این اخبار یعنی حدیث رفع، حدیث اخبار براءت، بر نفی حجیت طرق ظنیه مثل خبر واحد من ان واضحا، من واضحی لیس هنا محل ذکر، جای ذکرش نیست. حالا ما یه بیانی گفتیم، رفعام گفتن فخ هم، که حالا اینجا دقت کنی بیشتر روشن میشه معنیش و واضح میشه و یه توضیح هم گفتیم. باشه این وعلم رو دیگه انشاءالله بریم. بله نه و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. گفتم شیخ نگفته شما